اگه یه نفر الان مثلا سیستم عامل کامپیوترش ویندوز 95 باشه خیلی مسخره به نظر میاد، ولی اگه یه نفر نظراتش راجع به پدیده های مختلف هنوز مال سال 95 باشه و تو خودش هیچ تجدید نظری نکرده باشه، هیچ اصلاحی نکرده باشه، به نظر میدونی چیز عجیبی نمیاد. خیلی از ما واقعا درگیر همین ماجراییم. خیلی از ما سروش جان نظراتمون رو عوض نمی کنیم، برای اینکه میترسیم، برای اینکه احساس میکنیم اگه نظرمون راجع به یه موضوع یه پدیده تغییر بدیم دنیا از اینی که هست پیش بینی ناپذیرتر میشه.
آخه اصلا گاهی وقتا حتی نمیترسیم، حتی نمیدونیم که باید، یعنی باورمون نمیشه که
آفره.
نظر دیگری غیر از این هست
یا میتونه. دقیقاً چقدر نکته خوبی گفتین، اینکه میشه از زاویه دیگه این موضوع رو دید. خیلی وقتا ما آسودگی حاصل از یقین رو به استراب حاصل از تردید ترجیح میدیم. این خیلی میتونه قفل کنه یه شرکت رو، یه خانواده رو، یه رابطه عاطفی رو و یک جامعه رو. برای همین من فکر میکنم خیلی ایده مهمیه. کتاب در مورد قدرت جهل، قدرت آگاهی از جهلمون حرف میزنه و بعد اینکه چه کنیم که تا حد امکان بتونیم در واقع دوباره فکر کنیم، پدیده های مختلف رو، نظراتمون رو دوباره ارزیابی کنیم. ما درونمون سه تا شخصیت داریم که این سه تا شخصیت جلوی تغییرات عقاید و نظراتمون رو میگیره. یکی سخنران پرشوره. وقتی وارد بحث با کسی میشیم غالبا از اون در واقع ویژگی ها و قدرت های زبانی استفاده میکنیم برای اینکه بگیم حق با ماست. دومی دادستان درون ماست. این دادستان کارش اینه که ادله اشتباه طرف مقابل رو بتونه پیدا کنه، رو اونا تاکید کنه و استدلالش رو زیر سوال ببره. این دادستان در رابطه با خود ما عملا این کار انجام نمیده. و سومی سیاستمدار درون ماست، جایی که شروع میکنه از ضعف‌های طرف استفاده میکنه، لابی میکنه، سیاست به خرج میده تا در بحث پیروز بشه. یعنی اینکه این سه تا قسمت ما، سخنران پرشور درون ما، دادستان درون ما و سیاستمدار درون ما، سه سبک رفتاره که جلوی اینکه بفهمیم ما هم در اشتباهیم و استدلال ما هم ممکنه ضعف داشته باشه رو میگیره.
الان که داشتین میگفتین واقعا بر من یه کیک چیز بود، تکان دهنده بود، چون دیدم دارم، یعنی
بله.
آدم توی صحبت متوجه ضعف‌های استدلال‌های خودش نیست و متمرکز رو ضعف استدلال بقیه، قضاوت درباره حرف‌های خودش نمی‌کنه، داره درباره حرف‌های طرف مقابل قضاوت می‌کنه، خیلی با پرشور و شر، با بالا پایین بردن صدا سعی می‌کنه. و سومیش هم بگین چی بود؟
سیاستمدار درون. صد کتاب میگه هوش، آدم‌هایی که هوش بالایی دارن خیلی دیرتر رو عقایدشون تجدید نظر می‌کنن. می‌دونین چرا؟ چون بهتر می‌تونن حقانیتشون رو ثابت کنن. یه داما، یه نکته خیلی مهمه. ما هر چقدر باهوش‌تر باشیم از عقایدمون بهتر میتونیم دفاع کنیم. برای همین اصلا شاید نفهمیم که اشتباه است. شاید نفهمیم که جایی دچار تعصبیم یا دچار کج‌فهمی راجع به یه موضوعی هستیم. یه جورایی به این موضوع میشه گفت نفرین هوش. یعنی هوش علاوه بر اینکه میتونه کمک کنه ما درکمون از دنیا بهتر شه، یه جایی جلوی دوباره و بازاندیشی کردن ما رو میتونه مسدود کنه. از یه بیماری حرف میزنه، از یه خانومی به نام خانوم اورسولا مرش. این خانوم یه خیاط بوده و از یه جایی دچار یه بیماری میشه، با سردرد و سرگیجه شروع میشه که خیلی جالبه این بیماری و به بحث ما خیلی مربوطه. او آرام آرام دیگه چیزایی رو نمیدیده، یعنی یه سری سلسله در واقع مدارها در مغزش دچار مشکل شده بوده که عملا نمیتونسته ببینه جهان رو. اما چیزی که این بیماری رو خیلی عجیب میکنه، راجبش توضیح میدیم، اینه که اون نمیدونسته که نابیناست. یعنی نسبت به نابیناییش نابینا بوده. آره، مثلا یه سری لوازم خیاطی که باش کار میکرده رو جلوش میذارن و بهشون گفتن اینا چیه، و او در حالی که نمیدیده میگفته من اینا رو میبینم فقط نمیتونم بگم. یا احساس میکرده اتاق خیلی تاریکه و مشکل از چشمان او نیست، در واقع اتاقه که خیلی تاریکه، اندکی نور، جهان تاریک است. یه همچین وضعیتی. یه آقای به نام آقای گابریل آنتون، پزشک ایشون بوده، اومده بررسی کرده که ریشه های این بیماری چیه و بعد در متون پزشکی به این بیماری میگن سندروم آنتون، که اون پزشکی که در واقع این رو اولین بار توضیح داده توصیف کرده. من فکر میکنم سروش عزیزم خیلی از ما دوچار سندروم آنتونیم، یعنی نسبت به نابینایی خودمون نابیناییم، نسبت به جهل خودمون اصلا واقف نیستی.
من فکر کنم همه همینجوری. همه غیر از اینه.
بله.
من یه مثال خیلی ساده در واقع خودمونی بزنم.
بفهم.
شما الان با دو تا چشمی که دارین یا من با دو تا چشمی که دارم دور تا دور رو میتونم ببینم، بچه‌هایی که توی استودیو هستن رو میبینم، اطراف رو میبینم، این مبل رو میبینم، فقط یه چیز رو نمیبینم،
خودمو.
فقط خودمو
نمیبینم.
من فقط صورت خودمو نمیبینم، همه صورت بقیه رو میبینم ولی از دیدن خودم عاجزم. و بارها و بارها و بارها پیش اومده که یه مشکلی یکی از دوستان میاد برای من صحبت میکنه، راه حلش به ذهنم میاد ولی مشابه همون مشکل وقتی برای خودمه من نمیتونم حلش کنم، یه کسی از بیرون. برای همینه که شاید نقش مربی، نقش کارگردان توی فیلم یک نگاه ناظری از بیرونه که باید بیاد ببینه، انگار آدم خودش رو هیچ وقت نمیبینه.
دقیقا، چقدر نکته جالبی گفتیم. ما خودمون رو نمیبینیم. و سورشان، یه پدیده هست به نام دانینگ کروگر. دو تا دانشمند اینو فهمیدن، قبلا هم تو کتاباز راجبش حرف زدیم، اینکه با اعتماد به نفس ترین آدما در هر گروه متاسفانه اونایی که کمترین اطلاع رو راجع به اون موضوع دارن. یعنی میخوام پل بزنم به حرف شما و بگم ما خودمون رو درست نمیشناسیم، خودمون رو میدونید آگاه نیستیم به خودمون، ولی درست به همین دلیل یه اعتماد به نفسی داریم که انگار همه چیز رو میدونیم. وقتی از بیرون یه موضوعی رو میبینیم احساس میکنیم انجام دادنش راحته، و این احساس ما ناشی از جهل ما به اون موضوعه. میدونید یه نموداری داره خیلی جالبه، وقتی اینو فکر کنید محور اعتماد به نفسه، این محور دانشه. یعنی اینجوری هر وقت میریم دانشمون داره بیشتر میشه، اینجوری اعتماد به نفسمون. اولش که شروع میکنیم راجع به یه موضوعی بدونیم، مثلا راجع به خودمون، با افزایش دانش اعتماد به نفس اونم میره بالا. یه جایی وجود داره که بهش میگن قله حماقت، که ما اندکی دانش داریم ولی سرشار از اعتماد به نفسیم، فکر میکنیم کامل موضوع رو فهمیدیم. ولی ماجرا اینجا تموم نمیشه، از اونجا به بعد، از بعد از قله حماقت، هرچی بیشتر بدونیم اعتماد به نفس کمتر میشه. یعنی میفهمیم که چقدر کم میدونیم و بعد میاد پایین، و بعد با افزایش دانش در نهایت اعتماد به نفس انقدر میره بالا که منطقی میشه. یعنی نمودارش در اون، اکثر ما دچار تکبریم و تکبر ترکیبی از جهل به اضافه ثبات رأی. یعنی تعریف من، و ما نیاز به فروتنی داریم، و فروتنی نه کم بوده اعتماد به نفس، بلکه این احتمال، پذیرش این احتماله که شاید همه حقیقت نزد من نیست، و نه شاید، حتما همه حقیقت نزد من نیست. توضیح میده در مورد لذت اشتباه کردن، اینکه چطور آدمهایی که فروتنی دارن در مورد حقیقت میتونن یادگیرنده های بهتری باشن. من یه به عنوان یه معلم، یه تعریفی، یه کانسپتی برام خیلی جدیه، اسمش well educated، یعنی یه آدمی خوب آموزش دیده. و من فکر میکنم هیچ ربطی نداره که کدوم دانشگاه درس خونده، هیچ ربطی نداره که دکترا داره یا فوق دیپلم یا اصلا نه. دو تا چیز یه آدم well educated، خوب آموزش دیده داره. اول اینکه به جهل خودش در واقع واقفه، یعنی میدونه که یه چیزایی رو نمیدونه. این به نظرم مهمترین عنصره که شما بگین یه آدمی خوب تحصیل کرده. و دومی اینکه دنبال یادگیری برای برطرف کردن اون جهله. این خیلی مهم. من تو جاهای مختلف آدمایی رو دیدم که تحصیلات بالایی هم نداشتن ولی well educated بودن، میدونید. و آدمایی دیدم که خیلی هم آدمای برجسته‌ای بودن ولی اینطور نبودن.
و جالبه که ما یه سری شعرها، حکایتها، مثلها رو میخونیم، خیلی هم لذت میبریم، ولی تومون درونی نمیشه. مثلا تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم، و همیشه گفتیم چقدر جالب.
آره.
ولی یادمون نیست که اتفاقا اینو یه فرزانه داره میگه که هر چقدر دانشم بیشتر شد بیشتر فهمیدم.
دقیقا. و این حرف مهمیه، خیلی حرف مهمیه.